امیدوارم که موفق باشین در پناه هست.
قربان
شما. خدا نگهدار.
خدا نگهدار شما.
خدا نگهدارتون. گفتگو کردیم در این بخش از برنامه با آقای دامان ششبلوکی، مدرس و پژوهشگر موسیقی نواحی ایران و مستندساز و دبیر علمی همایش لالایی ها. عصرتون بخیر. با ادامه برنامه هفته اقلیم دوشنبه ها با موضوع موسیقی از شبکه رادیوی فرهنگ در خدمت شماییم. آقای مهدوی، ما با آقای ششبلوکی صحبت کردیم، با خانم دکتر رضیعی صحبت کردیم در خصوص همایش لالایی ها که در قشم برگزار شد. خود شما هم در این همایش حضور داشتید، از مشاهدات خودتون بفرمایید.
هر دو بزرگوار صحبت ارزنده‌ای کردن که میشه مدققانه ورود کرد و فرازهایی رو از صحبت‌های این بزرگواران استخراج بکنیم. اینکه فیلمسازان ما به راحتی میتوانند درباره لالایی‌های مادران ایرانی در اقصانقاط ایران با توجه به قومیت‌هایی که وجود داره و نحوه تربیت و پرورش کودکانشون و طفلانشون و اینکه این دختران در آینده مادران آینده میشوند، آنها هم راه مادرانشون رو طی بکنند یا به شهرها برای دانش اندوزی میآیند، به پایتخت میآیند، فرهنگ‌ها در همدیگر توارد پیدا میکنه، اینها میتونه زیرساخت‌هایی رو ایجاد بکنه برای آینده ایرانی که سرشار از گوناگونی‌هاست در الحان، ملودی‌ها، نغمه‌هایی که من اونجا در صحبت‌هام اشاره کردم. این گلبانگ مادرانه به نوعی گلبانگ اذان ایرانی هم محسوب میشه، مادرانی که فرزندانشون به دنیا میاد و در گوش کودکانشون اذان گفته میشه، حالا با اذان ایرانی، با فرهنگ ایرانی، با موسیقی ایرانی. لالایی ها هم عموما نوازشگرانه هست و روایت زندگی اون عشیره، اون قوم، اون سرزمین و اون اقلیم. مادرانی که از پدران یاد میکنن که نیستن هنگام تولد فرزندانشون یا در سختی ها دارن برای امرار معاش زندگی، برای آینده خانواده تلاش ها میکنن، سختی ها، مصائب، شادی ها، هر آنچه که در سور و سوک هست، نه فقط به لحاظ موسیقایی، به لحاظ فرهنگ غنی ایرانی و سبک زندگی ایرانی قابل توسعه و پرورش است که شاید ما در گذشته ها به طور جد نپرداختیم و دم دستی بهش نگاه کردیم، مثل خیلی چیزهای دیگه که ما ایرانی ها داریم اما غربی ها و مستشرق ها میاین و برداشت میکنن و میبرن در سرزمین خودشون، تبدیل به مستند و فیلم و نمایش و داستان و روایت میکنن که بعد دانشجوهای ما میرون اون مطالب ترجمه میکنن دوباره برمیگردونن. دیگه نباید این وقفه ها و این حلقه های مفقوده تاریخی رو در رابطه با چنین مهم هایی ما داشته باشیم و چنین برنامه نشان داد که میتوان به زیرساخت هایی که از گذشته دور داشتیم به درستی با مدیریت های صحیح و عالمانه، هنرمندانه و دانشی پرداخت و نسل امروز و دختران ایرانی و پسران ایرانی بیش از پیش با داشته هاشون آشنا و آشناتر بشوند.
بله، بسیار عالی، سپاسگزارم از مطالبی که بیان کردید و نکته جالبی که شما اشاره کردید و من هم ذهنم رفت به اون سمت، اینه که لالایی ها در هر منطقه به تناسب موقعیت فرهنگی و شغل پدران هم تغییر میکنه، در جنوب به نوعی، در غرب به نوعی، در شمال و در شرق هم، هر کدام از این لالایی ها برگرفته از فرهنگ کاری اون منطقه است. سپاسگزارم از شما.
خوش مونه.
آینه ای برای صداهای موسیقی در ایران و جهان.
با هفت اقلیم.
هفت اقلیم. هر روز از شنبه تا جمعه ساعت 16، فن موسیقا در دوشنبه های هفت اقلیم از شبکه رادیویی فرهنگ.
رادیو فرهنگ، صدای آیین ها و هنر. نام ها و یاد ها.
شنبه 19 خرداد، تولد کامبیز روشن روان، آهنگساز و نوازنده که بعد از انقلاب بیشتر در عرصه موسیقی فیلم شناخته شدند و عضو هیئت علمی دانشکده صدا و سیما بودند و سالها تلاش وافر برای معرفی درست موسیقی ملی ایران داشتند، متولد 1328 هستند و هر کجا که هستند خداوند ایشان را سلامت بدارد. یک شنبه 20 خرداد در گذشت علی اصغر بهاری، نابغه نوازنده کمانچه که به معنای حقیقی کلمه کمانچه رو احیا کرد در روزگارانی که ویولون جایگاه کمانچه رو گرفته بود، متولد 1284 و متوفای 1174، از نوازندگان شاخص و ردیفدانان معتبر. تولد غلام علی علیم شاهی رو داریم که متولد 1137 هستن و از ناشران معتبر موسیقی. تولد قاسم افشار، از خوانندگان اولیه موسیقی پاپ بعد از انقلاب هستن، موسیقی مردموار، خداوندشون رو سلامت بداره و همچنان صداشون گرم باشه، متولد 1144 هستن. میرسیم به 21 خرداد، تولد حسین بهروزی نیا، از نوازندگان برجسته ساز عود و از مدرسانی که بعد از انقلاب به نوع این ساز رو بیشتر معرفی کردن با آلبوم شاخصی که اجرا کردن و در رسانه بسیار اجرا میشد و همچنان اجرا میشه و دستمایه خوبی در بین برنامه های رادیو و تلویزیون برای تهیه کنندگان، متولد 1100 41 هستن. میرسیم به تولد فریدون شهبازیان، آهنگساز و نوازنده ویولون، که ایشون بیشتر با شخصیت به اهتمام شناخته میشوند، که بعد از انقلاب بسیار از آثار درخشان آهنگسازان و تنظیم کنندگان به اهتمام ایشون عرضه میشد و ایشون تصحیحاتی در آهنگسازی و تنظیم بسیاری از آهنگسازان معتبر داشتن. متولد 1121، شخصیت مؤثری از گذشته تا کنون در پهنه موسیقی ملی ایران بوده و هستند. در گذشت حبیب محبیان، خواننده مردموار موسیقی پاپ ایرانی، متولد 1126 و متوفای 1195. میرسیم به چهارشنبه 23 خرداد، تولد حسین بیات، نوازنده کنترباس، متولد 1119، که سالها در ارکستر سمفونیک تهران به اجرا مشغول بوده اند. و پنجشنبه 24 خرداد، تولد داوود گنجی، معلم موسیقی و نوازنده ویولون و کمانچه، از شخصیت های مؤثر و دلسوز و دغدغه‌مند موسیقی ایرانی، که خدمات ارزنده ایشون به خصوص بعد از انقلاب تا کنون که در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و دیگر شوراها و مراکز معتبر موسیقی، ایشون حرفهاشون و توجهاتشون همیشه منشأ خیر بوده و هست و خداوند انشاءالله ایشون رو مستدام و سلامت بداره. متولد 1121. و همینطور تولد هادی منتظری، نوازنده و مدرس کمانچه، چهره شناخته شده کمانچه نوازی و همینطور آهنگهای خاصی رو که در دورانهای مختلف به خصوص دهه 60 ساخته اند و در شوراهای معتبر همیشه حضور دارن. متولد 1134 هستن. و تولد بابک باربد رو در همین روز داریم، متولد 1166، نوازنده و مدرس عود. و میرسیم به جمعه 25 خرداد، تولد زید الله طلویی، نوازنده و مدرس تار و ستار، متولد 1125. در گذشت ابراهیم سلمکی رو داریم، نوازنده ویولون و سنتور، متولد 1111 و متوفای 1197. و در گذشت حسن کسایی، بزرگ مرد موسیقی عرصه ایران، نوازنده برجسته اینه که صدای نه رو به نوعی عوض کرد در دوره معاصر، ردیفدان و نوازنده برجسته نه، متولد 1107 و متوفای 1191، که چهره شاخصی در پهنه موسیقی ایران بودند و بعید از سالهای سال نوازندهی مثل ایشون از مادر زاییده شود.
تشکر میکنم آقای مهدوی برای اجرای این بخش و درود میفرستیم به روان همه درگذشتگان موسیقی. یلدا احتشامی تهیه کننده برنامه بخشی رو تهیه کردن راجع به استاد حسن کسایی، نوازنده برجسته نی، که با هم بشنویم.
درود بر انتخاب خوب خانم یلدا احتشامی که موسیقی رو خوب میشناسه و از تهیه کنندگان خبره در این عرصه هستن. و اینکه حسن کسایی بزرگ مردی است، هر چه راجع به ایشون گفته بشه باز هم کمه.
بله بشنویم.
سلام
علیکم.
سلام علیکم.
سلام علیکم.
استاد حسن کسایی.
اولین مرتبه ای که صدای نی رو شنیدم، یه پیر مرد ریش سفیدی بود، عینکی هم داشت، این نی میزد و حتی دندانهاش هم ریخته بود، با سقش نی رو میزد و به اندازه صدای ساز این پیر مرد روی من اثر کرد که بی اختیار دیدم من فریفته و شیفته این مرد شدم و هی بهش میگم باز یک کمی بزن. همین من تشویق کرد که برم نی پیدا بکنم و رفتم نی خریدم. اون چه خواستم از نی صدا در بیارم نشد. روشی که از استاد سبا بنده یاد گرفتم در نوازندگی و احیانا چند تا استاد دیگه در اصفهان یا تهران. خودم هم بعدم دارای یه سبک خاصی شدم در نوازندگی و بیشتر توجه پیدا کردم روی صدای نی، چون صدای نی رو بیشتر با پارازیت یا ناصاف یه صدای فشی دنبال صدای ساز همیشه بود. من سعی کردم که این صدا را خالص دارم، ناب دارم، به اصطلاح بدون سر صدا باشه. جلا اینن میزنم.
حسن کسایی نوازنده پیشکسوت نی و ردیفتان برجسته موسیقی ایرانی در سوم مهر ماه 1307 در محله بیداباد اصفهان متولد شد. در 5 سالگی فراگیری موسیقی را آغاز کرد و از دانش هنرمندانی همچون جلال تاج اصفهانی، اسماعیل ادیب خانساری، ابوالحسن سبا، حسین تهرانی و دیگران بهره مند شد. کسایی در 21 سالگی اولین اجرای تکنوازی نی خود را در دستگاه همایون در تئاتر اصفهان به صحنه برد. قطعه معروف سلام را در دستگاه چهارگاه خلق کرد.
یه وقت من تو بازار می‌رفتم، 20 سالم بود که مکمل 57 سال پیش از اینه. یه آقای بود رد می‌شد تو بازار سوار مرکب. بازاریا احترام براش قائل بودن، یعنی شکوم داشتن به این آقا سلام بکنن و اون روز براشون مبارک و میمون بود. یک انگیزهی برا من پیدا شد که این سید رد می شد سلام بهش می کردن، اونم رو زرد جواب می داد، می گفت سلام علیکم سلام علیکم. آخه خیلی بودن سلام علیکم سلام علیکم. سمندم دام رام رام دام رام رام. اینه گرفتم و اومدم تو خونه و این آهنگ تو مغزم اومد.
او سالها به همکاری با رادیو و ارکسترهای متعدد پرداخت. استاد کسایی در سالهای میانی دهه 40 هنر خود را از مرزهای ایران فراتر برده و در کشورهای آلمان، انگلستان، فرانسه و هلند به اجرای برنامه پرداخت. در سال 1347 تندیس وی در گالری مفاخر هنرهای جهان در لندن نصب شد و در سال 1357 موفق به دریافت نشان درجه 1 هنر و فرهنگ شد. در سال 1381 نیز استاد کسایی به عنوان چهره ماندگار موسیقی ایران انتخاب و از او تقدیر شد. حسن کسایی در اصفهان سالها مکتبدار موسیقی اصفهان در رشته نی، ستار و آواز بود. بیشتر آثار به جا مانده از او بداهه نوازی است، اما بسیاری از ضربها و حتی آوازهای نوازندگان نی ایرانی تحت تاثیر موسیقی اوست. پیکر وی در تخت فولاد اصفهان و در فاصله کمی از مقبره جلال تاج اصفهانی به خاک سپرده شد.
دوستان عزیز شنونده، اوقات بسیار خوبی رو براتون آرزو میکنم. با ادامه برنامه هفت اقلیم از گروه ادب و هنر شبکه رادیویی فرهنگ در خدمت شما ایم که دوشنبه ها این برنامه اختصاص داره به موضوع موسیقی. در این برنامه به همایش لالایی ها در قشم پرداختیم که برگزار شده و دو ارتباط تلفنی هم داشتیم با دو تن از برگزار کنندگان این همایش. آقای مهدوی، کارشناس برنامه، هم که خودشون در این همایش حضور داشتن نکات خیلی خوبی رو اشاره کردن. الان هم منتظریم ارتباطمون برقرار بشه با آقای محمد غفاری، مدیر اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی قشم، که صحبت‌هایشون رو هم در خصوص این همایش بشنویم. ارتباط تلفنیمون برقرار شده با آقای غفاری. سلام عرض میکنم خدمت شما، روزتون بخیر و سپاسگزارم از وقتی که در اختیار برنامه هفت اقلیم قرار دادید.
عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما و شنوندگان محترم رادیو فرهنگ. خیلی خوشحالم که در خدمتتون هستم و امیدوارم که گپ و گفت خوبی داشته باشیم.
حتما همینطور خواهد بود آقای مهدوی.
درود و ادب و احترام جناب غفاری عزیز.
سلام به جناب استاد مهدوی.
بزرگواری.
خیلی خوشحالم که صداتون رو میشنوم.
بنده هم خوشحالم.
بزرگواری، ممنونم از حضورتون در برنامه لالایی ایرانی و امیدوارم که پیرامون این برنامه بتونیم انشاءالله با هم گفتگوی خوبی داشته باشیم.
من باید از شما سپاسگزار باشم که چنین مهمی رو خیلی درست انجام دادید و فکر کنم برگ مهمی در تاریخچه مدیریتی شما قلمداد خواهد شد، چرا که این موضوع مخفول واقع شده بود سالهای سال و اینکه مصادف شد با مسئولیت پذیری شما در جزیره زیبای قشم، جزیره جهانی قشم، و شما عهده‌دار شدید و خوب برگزار کردید با حضور پژوهشگران و سخنرانان و هنرمندانی که از اقصا نقاط ایران آمدند، نشان میده که شما یک مدیر دغدغه‌مندی هستید که به فرهنگ و هنر اصیل ایران ضمن توجه خوب میپردازید. برای اون بفرمایید که چه شد این اتفاق مهم در قشم برگزار شد و آیا آنچرا که شما فکر میکردید به منصه ظهور رسید یا خیر؟
خیلی ممنونم. اول اینکه تشکر میکنم از محبت و لطف شما، بزرگواری شما که اینجوری میفرمایید و امیدوارم که شایسته تونسته باشیم میزبان بزرگواران و اساتید و افراد برجسته این هنر و این اتفاق تاریخی و تمدنیمون بوده باشیم.
سلامت باشید.
عرض میکنم که خب جزیره جهانی قشم یک فرهنگ و تمدن غنی داره که بخش مهمی از این فرهنگ و تمدن مبتنی بر رفتار مادران و زنان جزیره شکل گرفته. به خاطر اینکه شغل اصلی مردمان این جزیره صیادی بوده و سفرهای دریایی بلند مدتی می رفتن، طولانی مدت در خانواده حضور نداشتن، عملا بار زندگی و تربیت و رشد خانواده بر عهده مادرانی بوده که بعضا 6 ماه 8 ماه سفرهای دریایی طول می کشیده، سفرهای اقیانوسی که می رفتن و دریانوردان نبودن در منزل، مادرها هم پدر بودن برای فرزندانشون، هم مادر بودن و بار اصلی زندگی رو بر دوش می‌کشیدن.
بله.
لذا رفتارهای زنانه و رفتارهای مادرانه در جای فرهنگ و هنر این خطه به چشم می‌خوره و ما می‌بینیم که خیلی از باورها و قصه‌ها و اساطیر و اون چیزهایی که از گذشته به ارث رسیده مبتنی بر همین نگاه زنانه و همین فرهنگی هستش که سینه به سینه از مادران منتقل شده به فرزندانشون. یکی از بخش‌های مهم این انتقال فرهنگی توسط لالایی‌های صورت می‌گرفته که برای بچه‌ها می‌خوندن و اونجا معارف و اندیشه‌ها و قصه‌ها و خدمتتون عرض کنم آرزوها و ماجراهای مختلفی که بر شهر داده بشه در لابلای این لالایی و موسیقی لالایی و شعرهای لالایی برای بچه‌ها قرائت می شده و با اینها بزرگ می شدن و می آموختن از مادرها. این که ما تلاش کردیم که میزبان این رویداد ملی آواها و نواهای مادرانه به عنوان لالایی ایرانی در جزیره قشم باشیم، در واقع عزم نهادن به این فرهنگ قدیمی هستش که اینجا بوده و بخش مهمی رو زنان میراثدار و پاسداری کردن و با خودشون منتقل کردن. سعی هم کردیم که اینو نشون بدیم و در برنامه‌ای که مخصوصا در قسمت دوم جشنواره که به اجرای لالایی‌ها اختصاص داشت، اونجا بتونیم این بخش رو به صورت نمادین بانوان پیشکسوت جزیره بیان و برنامه رو اجرا کنن و اون شعرهای بومیشون و موسیقی‌های نواهای بومیشون رو اجرا کنن و بتونیم انشاءالله زنده نگه داریم.
آقای غفاری عزیز، خب چون این برنامه‌هایی سه رأس مهم داره، طرح اولیه و بعد اون مباحث کیفی ماجرا، محتوا، و بخش سوم اجراییاته. خب کارهای اجرایی در اصل مدیریت اجرایی با شما و مجموعه شما بوده، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در قشم، و اینکه اگر هر طرح و محتوای خوبی در مرحله اجرا خوب اجرا نشه، خوب زمین میمونه، ابتر میمونه و داره اشکالات میشه. ما شاهد بودیم که شما اجرای خوبی رو برای چنین مهمی قائل شدید و تمام هم و غم خودتون رو گذاشتید، در صورتی که تا قبل شما مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی در استان قم بودید و این مسافت طولانی رو آمدید در بدو کار بر دوشتون این عهده رو به درستی برگرفتید و خوب نمود دادید. شبکه‌های مختلف رادیو تلویزیونی پرداختن و سخنرانان و پژوهشگران و راویان لالایی ها آمدن از جاهای مختلف. خب حالا قشمم که مادران قشم که بیشتر لاله خان بودن پررنگ ترش کرد. و من به نظرم باقی ششبولی که مرز کردم جای مستندسازان خالی بود که بیشتر پرورشش بدن. حالا انشالله در سالهای بعد شما بیشتر خواهید پرداخت. بفرمایید که نقش بذات فرهنگ و ارشاد اسلامی در این زمینه در آینده چگونه میتواند باشه و شما به شخصه چقدر علاقه دارید این موضوع ادامه بدید و آیا ما میتونیم 6 ماه بعد سال بعد شاهد باشیم با حضور دیگران و بیشتر افراد پژوهشگر در این زمینه آنجا به جایگاهی برسد که در عرصه بین الملل هم بتواند این لالایی ها حداقل در کشورهای محدوده خلیج فارس عیان‌تر بشه و زیر ساختایی رو برای اونها هم فراهم بکنه؟
بازم ممنون از لطفتون و امیدوارم که شایسته این تعریف شما باشه. ما خیلی تلاش کردیم که بتونیم به خوبی میزبان عزیزان باشیم، اما چون اولین برنامه بود طبعا مشکلاتی هم هستش که انشاءالله سر جاش حتما به نقصها هم میپردازیم و سعی میکنیم برای برنامه های بعدی انشاءالله پوشش بدیم که با کمترین خطا و اشتباهی بتونیم انشاءالله برنامه های بهتر و شایسته تری برگزار کنیم. واقعیتش این که این برنامه از سری رویدادهای ملی خانواده تعریف شده بود و بنا هستش که موارد مختلفی که به فرهنگ و هنر خانواده میپردازه هر بار به صورت یک رویداد مجزا بهش پرداخته بشه. لالایی ایرانی یکی از اجزای این رویداد ملی خانواده بود و شؤونات مختلفی براش تعبیه شده که مثلا بازی یک بخشی هستش. من تو عرض کنم که نان و شیرینی و غذاها یک بخش دیگه از این فرهنگ خانواده هست. عرض میکنم که حالا چند بخش داره که من این دو سه نمونه که خاطرم بود خدمتتون عرض کردم.
دکتر فرمودن راجع به بازی‌ها هم قرار انشالله برنامه‌های اجرا بشه.
خب نکته اول اینه که ما بتونیم دغدغه‌ها رو و ذهنیت‌ها رو به این سمت ببریم که این مسائل مهمی هستش، مسائل مقفول مانده هستش و بعد انشالله بتونیم بهش دلیل رسانه‌ای بدیم در تولیدات مختلف رسانه‌ای انشالله بتونیم به منصب ظهور برسونیم و نشون بدیم که همینطور که حالا لالایی ایرانی شما محبت کردین توی این برنامه دارین بهش میپردازین قابلیت داره که در حوزه‌های مختلف انشاءالله بتونه نقش‌آفرین باشه.
امید خدا.
کاری که ما در حاشیه جشنواره انجام دادیم و خوبه که من خدمت شما استاد بزرگوار و فرکان خانم عرض کنم این بود که ما از مهمانانی که اینجا حضور داشتن خواهش کردیم در استودیو لالاییشون رو خوندن و ضبط استودیویی کردیم که این بمونه و بتونیم انشاءالله از دان دیگه که حالا توی این جشنواره نتونستیم توی این رویداد خدمتشون باشیم و انشاءالله بهشون دسترسی پیدا کنیم از اونها هم ضبط کنیم و یک آلبومی از لالایی های ایرانی در فرهنگ های مختلف و اقلیم های مختلف آماده کنیم و
گنجینه خواهد بود. آقای
قفاری خیلی عالیه.
اینو ضبطش کنیم و به عنوان مثلا اون تولیدی که از این رویداد به جا خواهد موند انشاءالله در رویداد بعدی رونمایی کنیم و انشاءالله ثبت و ضبط بشه خدمت شما هم میدیم که به مخاطبین محترم رادیو فرهنگ انشاءالله عرضه بشه و بتونن این نواهای زیبای میراث ناملموسمون انشاءالله بشنون و لذت
ببرن.
درود بر شما آقای غفاری، براتون آرزوی موفقیت داریم. با شما خداحافظی میکنیم.
بزرگوارین، منم از شما تشکر میکنم و امیدوارم که بتونم باز هم خدمتتون باشم.
خدا نگهدار شما. گفتگو کردیم با آقای محمد غفاری، مدیر اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی قشم. خب آقای مهدوی، فرصت زیادی نداریم، اگر نکته‌ای هست بفرمایید.
صحبت‌های خیلی خوبی رو بزرگواران گفتن که نشون میده در اهمیت هرچی بیشتر لالایی‌های مادران ایرانی با فرهنگ‌ها و گویش‌ها و زبان‌ها و آیین‌های مختلف که یک بخشش فرهنگ موسیقی است، بخش دیگرش فرهنگ زندگانی است و میتونه سبک زندگی ایرانی رو به آنچه که در گذشته و اصیل‌تر بوده برگردونه. یک نوع احیاسازی است با این لالایی‌ها که درش قصه های مختلف، روایت های مختلف دینی، ملی و مذهبی نهفته هست و میتونه راهگشا باشه برای نسل آینده و دختران سرزمین عزیزمون ایران.
انشاءالله همطور خواهد بود. درود بر شما، سپاسگزارم ازتون و در همین جا به اتفاق با دوستان عزیز شنونده خداحافظی.
منم خداحافظی.
خدا نگهدارتون.
یه کامیون